ازتون میخوام در ذهنتون تصویری رو بیاریم و من مدام بهش برمیگردم چون فکر میکنم در درک این موضوع غیر ممکن بودن به ما کمک میکنه. اکثر ما اینو تجربه کردیم. میخوام همتون برگردیم به زمانی که در استخر شنای عمومی بودین. خب؟ در استخرهای شنای بزرگ استخری مخصوص شیرجه است که شیرجه کوتاهی داره و بالاترش تخته شیرجه است و بعد از اون سکوی پرش است. همون که از همه بلندتر این صحنه بارها تکرار شده شما دیدین، شاید هم بعضی از شما تجربهش کردین. کنار استخر نشستین و چند تا بچه میدونن سمت نردبون و میون لبه تخته و هی هی میپرن و کلی بازیگوشی میکنن. ولی جیمی کوچولو هست، یا جینی کوچولو. جیمی کوچولو رو یادتون میاد؟ جیمی کوچولو حتی با استراب از نردبون بالا میره و میرسه اون بالا و میگه فوه. جیمی کوچولو یه جورایی حرکت میکنه به سمت جلو. دقت کردی از اون بالا چقدر بلندتر به نظر میاد تا از پایین؟ جیمی کوچولو یخ زده، خشکش زده، نمیتونه بره جلو، نمیتونه بیاد عقب. شاید حتی انگشتای کوچولوش کمی از لبه رد شده باشن. میدونی چی میشه؟ بچهای پشت سرش داد میزن جیمی زود باش زود باش جیمی، اون احساس فشار میکنه. بعضی از بچه هایی که زودتر پریدن تو آب میگن زود باش جیمی، عالیه، عاشقش میشی، اولش میترسی ولی بعدش خوب میشه، بیا جیمی. و بعد اوضاع تو استخر عجیب میشه، نه؟ همه منتظرن و بچه ها همه جمع شدن و اینا اصلا به جیمی کوچولو کمک نمیکنه، بلکه اوضاع سخترم میشه. حالا پدر مادرش چیکار میکنن؟ پدر مادر چه تدبیری به کار میگیرن تا جیمی کوچولو رو وادار به پریدن کنن؟ این اتفاق میفته. جیمی، این احتمالاً تنها شانست برای انجام این کاره، چون اگه برگردی و از نردبون بیای پایین احتمالاً دیگه هرگز بر نمیگردی اون بالا. جیمی، اگه میخوای بپری باید همین الان بپری. تجربه من میگه این روش 20% اوقات جواب میده. 20% از اون بچه های بیچاره دل رو به دریا میزنن. 80% اونا کاریو میکنن که ما بهش قدم شرمندگی میگیم. دیدین مگه نه؟ از لبه میرن کنار. برمیگردن عقب و میگن میشه برین کنار، من میخوام برم پایین. جیمی کوچولو برمیگرده که بیاد پایین. همه سرش داد میزنن، میره به سمتی که مامانش هست و خودش ول میکنه رو زمین. چقدر احتمالش هست جیمی کوچولو کمی دیرتر تو همون روز برگرده بالا و دوباره امتحانش کنه؟ شخصی ممکنه بگه غیر ممکنه که برگرده به همون نقطه. من فکر میکنم منظور نویسنده اینه که اون داره میگه که میدونم اگه مثال رو زیاد تفسیر کنی جواب نمیده، اما مثال اینه. تخته پرش کلیساست، تجربیات مسیحی. خیلی ها برای تجربه چیزهای مسیحی به کلیسا میرن، اما فقط میان تا لبه که ما به اونا ایستادگان بر لبه میگیم، ولی نمیتونن بپرن. استخر عیساست، باید قدم ایمان رو به سمت عیسی برداری. تخته پرش یعنی کلیسا بهترین جا برای این کاره، اما باید قدم ایمان رو برداری. باید شنیدن رو با ایمان ترکیب کنی. کسی که بر لبه ایستاده نمیخواد این کارو بکنه. پس یخ میزنه. نویسنده داره میگه اگه یخ زدی هر کاری که میکنی به پایین بر نگرد، چون اگه این کارو بکنی احتمالش خیلی بالاست که دیگه هرگز دوباره به این مکان تصمیم گیری بر نگردی. متوجه این برای چی اینقدر هشدار مهمه؟ چون بسیاری از ایستادگان بر لبه الان دارین به من گوش میدین. شما بر لبه ایستادین، بعضیاتون برای یک یا دو هفته، بعضیاتون برای 10 تا 15 سال، و این هشدار برای شماست. بیایید به خوندن ادامه بدیم. اگر سقوط کنن ممکن نیست بتوانی ایشان را دیگر بار به توبه آورد. اونا کی هستن؟ به تشریح تجربیات مسیحی که میتونین رو تخته پرش داشته باشین گوش کنین. در آیه 4 میگه زیرا آنان که یک بار منور گشتند. کلمه منور میتونه به معنای آشنا شدن با انجیل باشه، میتونه آشنایی با الهیات مسیحی باشه. برخی باور دارن کلمه به معنی درک عقلانی از کار نجات بخش خداست، درک همه اون به طور عقلانی. این کلمه در کلیسای قرن دوم مترادف تعمید بود، پس بسیاری در اون زمان این کلمه رو میخوندن و فکر میکردن که درباره تعمید صحبت میکنه، چون در واقع بعضی تعمید میگیرن ولی همچنان ایماندار نمیشن. حدس میزنم این اتفاق پیش میاد، زیرا آنان که منور گشتند و چشیدند دور کلمه چشیدن خط بکشید. پیشتر گفتم که میتونه به معنی تجربه کامل باشه و اونایی که اینو باور دارن به عبرانیان باب دعای نو اشاره میکنند، جایی که میگه عیسی طعم مرگ را چشید که مشخص کاملا مرگ رو تجربه کرد. دیگرانی که مخالف این دیدگاه هستن رجوع میکنن به متی 27:34، جایی که اگه بخونیم میبینی عیسی شرابی رو که روی صلیب بهش دادن چشید ولی بعد ردش کرد. پس شما میتونید چیزی رو بچشین ولی بعد ردش کنین، یا میتونید چیزی رو بچشین و دریافتش کنین. در کمترین حالت این دو پهلوه، ما مطمئن نیستیم که منظورش چیه. این فرد چیو چشیده؟ او محبت آسمانی رو چشیده. یعنی چی؟ میتونه روح القدس باشه ولی به احتمال زیاد روح القدس نیست. به همین صورت اصطلاحات در کلام به کار برده میشن. به احتمال زیاد روح القدس نیست، چون روح القدس در جمله بعدیه. میتونه عیسی باشه. پولس عیسی رو در دوم قرنتیان 9:15 عطای وصف‌ناپذیر مینامه و این اصطلاحات به هم شبیه هستند و نیز اصطلاح موهبت برای صحبت درباره برکاتی که حول محور نجات هستند استفاده میکنه. برخی این آیه رو تعبیر نادرستی از شام خداوند میدونن، چون اونجا جاییه که شما مسیح رو میچشین. پس اگه اولین عبارت به معنی تعمیده، پس دلیل خوبیه برای این باور که عبارت دوم ممکنه شام خداوند باشه، چون مردم در کلیسا تعمید میگیرن، عشای ربانی میگیرن ولی عیسی رو نمیشناسن. ایستادگان بر لبه، ولی همچنان در موهبت آسمانی شریک هستند. آنان در روح القدس شریک شدند. دور شریک شدن که در زبان اصلی متاکاس هست خط بکشید. بعضی ترجمه ها سهیم شدن در چیزی ترجمهش کردن. استفادهش برای شریک کاری بود، کسی که به نوعی باهاش شراکت دارید. متاکو یعنی کسانی که در واقعیت‌های روحانی شریک هستند، کسانی که با هم شریک هستند. چیزی که در مشارکت با دیگران اتفاق می‌افته. پس این کلمه می‌تونه این طور معنی بده: شما با روح القدس شریک هستید، یا می‌تونه به این معنی باشه: شما به نوعی در بعضی تجربیاتی که روح القدس در اونها نقش داشته شریک بودید، که این یعنی روح خدا در شما سکونت داره، یا اینکه می‌تونه برخی کارهای روح القدس باشه که پیش از تولد تازه به وقوع می‌پیونده. کلام به ما میگه که روح القدس کسیه که بی‌ایمانان جهان رو نسبت به گناهانشون و عدالت ملزم می‌کنه. پس روح القدس قبل از اینکه ایمان بیاریم و بعد از اون روی ما کار میکنه. پس مطمئن نیستم معنی این عبارت چیه. آیه 5، و این افراد چشیدن، همون کلام است، طعم نیکویی کلام خدا. تقریبا اطمینان داریم که این یعنی تعلیم کلام خدا رو شنیدن و طعمش رو چشیدن، ولی نمیدونم معنیش اینه که درونیش کردن یا اینکه فقط از بعضی موعظات نمونه گرفتن. طعم نیکویی کلام خدا و نیروهای عصر آینده را. این چیزیه که اکثر مفسران سرش توافق دارن. آیات و عجایب و معجزات. نظر این که وقتی عبرانیان باب 3 رو میخونیم، جایی که قوم اسرائیل از بیابان عبور میکردن و صدای خدا رو شنیدن، کلامش رو شنیدن، شریعتش رو دیدن، میدونستن چی گفته. همینطور معجزات او رو دیدن، درسته؟ ابر و ستون آتشی که در شب اونا رو هدایت میکرد. چیزای شگفت انگیزی دیدن، منا و بلدرچین برای خوراک، صخره‌ای که بهش ضربه زدن و آب ازش جوشید. اونها تمام این معجزات رو دیدن و با این حال در انتهای راه این طور توصیف شدن: دل شرور و بی ایمان داشتن و از خدای زنده روی گردان شدن. چون بعد از دیدن همه اونا و تجربه کردن اونا با ایمان متحد نشدن. با وجود اینکه اینقدر شگفت‌آور به نظر میاد، مردم میتونن همه اینا رو تجربه کنن و همچنان از نظر روحانی مرده باشن. بعضیاتون فکر میکنید من نمیتونم تصور کنم کسی همه اینا رو تجربه کنه و از نظر روحانی مرده باشه. کلام با خیلی ها صحبت میکنه که چیزای روحانی رو تجربه میکنن بدون اینکه تولد تازه و خلقت تازه داشته باشن. برای نمونه در اعمال باب 8 آیات 9-24 مردی بود به نام شمعون که ساحر و جادوگر بود. او دید که رسولان آمدن و دید با قدرت روح القدس مردم رو شفا میدن. پس خیلی هیجان زده شد. در آیه 13 میگه که او ایمان آورد، تعمید یافت، چون دیگران هم داشتن تعمید میگرفتن. کمی بعد او میگه حالا که عضو تیم هستم، دقیقاً از این اصطلاح استفاده نمیکنه، میگه حالا که با شما هستم چطور میتونم این روح القدس رو داشته باشم؟ بابتش پول میدم، قیمتش چنده؟ پتروس خیلی با مهربانی بهش پاسخ نداد. او احتمالا انگیزهای بدی برای ورود به کلیسا داشت. پس پتروس در آیه 20 اعمال 8 بهش میگه شمون دلت با خدا راست نیست. آیه 23 زیرا که میبینم پر از زهره تلخ و اسیر بندهای شرارتی. احتمالا شمون جز ایستادگان بر لبه بود. همینطور یهودا. اگه میخوای درباره تجربیات مسیحی صحبت کنی، این فرد 3 سال کنار خود عیسی بود. او در معرض حقیقت و انجیل و فیض و معجزات بود و با این حال در مقابل تبدیل درونی مقاومت کرد. اونم بر لبه ایستاده بود. یوحنا 6:70 عیسی به آنان پاسخ داد مگر شما 12 تن را من بر نگزیدم؟ با این حال یکی از شما ابلیسی است. او به یهودای عسخریوتی اشاره می کرد، زیرا او که یکی از آن 12 تن بود. پس از چندی عیسی رو تسلیم دشمن می کرد. عیسی در متی 7:22 به بر لبه ایستادگان اشاره می کند، در آن روز و روز داوری بسیاری مرا خواهند گفت سرور ما سرور ما، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوار رو بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ عیسی یه لحظه صبر کنین، اینا کسایی هن که در نام عیسی مسیح میرن و معجزه به انجام میرسونن، دیوار رو بیرون میکنن، نبوت میکنن، علائم روحانی نشون میدن. اینجا تجربیات روحانی زیادی مطرح شده. خداوند آیا ما این کارا رو نکردیم؟ آیه 23 از متی 7. اما عیسی به آنها به صراحت خواهد گفت هرگز شما را نشناختم، از من دور شوید ای بدکاران. احتمالاً اونها معجزه کنندگان بر لبه ایستاده بودن.
وقتی یوحنا در یوحنا 2:19 درباره کسانی که از کلیسا برگشتن صحبت میکنه، میگه آنها از میان ما بیرون رفتند اما از ما نبودند، چه اگر از ما بودند با ما میماندند، ولی رفتنشان نشان داد که هیچ یک از ایشان از ما نبودند. اونها بر لبه ایستادگان بودند و اینو از اینجا میفهمیم که یه روز دیگه بر لبه نمی ایستن، بلکه میرن و به جایی که ازش اومدن برمیگردن. این امکان پذیره که مسیحیت رو تجربه کنی ولی از نظر روحانی مرده باقی بمونی، و هشدار اینه که اینو شوخی نگیرین. شوخیش نگیرین. او میگه اگر سقوط کنن، واژه یونانی اون پاراپیپتو است که به معنی گمراه شدنه، اما توضیحات آیه بعد به ما نشون میده که منظور رد کردن مسیح و صلیب اوست. اگر سقوط کنن ممکن نیست بتوان ایشان را دیگر بار به توبه آورد. یعنی احتمالا یه روزی به خاطر زندگیشون توبه کرده بودن. دقت کنید و از اینا یه لیست تهیه کنید. اینا کسایی هستن که توبه کردن و نمیخوان مثل گذشته زندگی کنن. از زندگی گذشتهشون توبه کردن، با انجیل و آموزه‌های مسیح آشنا شدن، حتی ممکنه تعمید هم گرفته باشن، تجربیاتی از عیسی یا شام خداوند یا چیزهای دیگه دارن، به نوعی توسط روح القدس خدمت شدن، البته نمیدونیم به چه شکلی، موعظه کلام خدا رو شنیدن، اعمال شگفت انگیز او رو دیدن، ولی حتی بعد از همه اینا بازم سقوط میکنن. سقوط اونا به چه شکلی خواهد بود؟ آیه 6. چرا که به زیان خیش که با توجه به زبان اصلی ترجمه بهترش اینه، برای خودشون یا به میل خودشون، که یعنی آمدانه سقوط میکنند. یعنی در یک زمان مشخص تصمیم میگرفتند، یه مدت روی لبه بودن، ولی در یک زمانی تصمیم گرفتن که از لبه دور بشن و به جایی برگردن که ازش اومدن. به چی برمیگردن؟ اگر سقوط کنند ممکن نیست بتوان ایشان را دیگر بار به توبه آورد، چرا که به زیان خیش پسر خدا را باز بر صلیب میکنند. نویسنده اینجا از فعل زمان حال استفاده میکنه که حرکتی استراتژیکیه. زمان حال یعنی انجام کاری ادامه دار، کاری مداوم. این چیزیه که ما مرتبا در این افراد خواهیم دید. دائم این رو در زندگیشون خواهیم دید. اونا چیکار میکنن؟ دوباره و دوباره و دوباره پسر خدا رو مصلوب میکنن. اغلب مفسران این آیه رو تصویری میبینن از بازگشت به معبد، جایی که حیوانات رو قربانی میکردن. یعنی اونا مسیح و صلیب و ترک کردن و به معبد برگشتن و حیوانات رو برای گناهانشون قربانی کردن، و هر بار که این کار رو انجام میدادن داشتن مسیح رو دوباره قربانی میکردن. یعنی میگفتن صلیب برای من کافی نیست، صلیب کاری نکرده، پس من برمیگردم سراغ حیوانات تا برام کاری بکنن. نه تنها این، او از حال استمراری استفاده میکنه و میگه و او را در برابر چشم همگان بی حرمت میسازند، بر همه آشکار میکنند که مسیح برای اونا نیست. این قدمی بزرگتر از دور شدن از لبه است، قدم خیلی بزرگی برای دور شدن از لبه است. اونا به نجاتی که مسیح براشون مهیا کرده و صلیبی که به خاطر اونا حمل شد پشت کردن و به سمت چیز دیگه‌ای رفتن با این امید که اون نجاتشون میده. او از استعاره استفاده میکنه تا این تصویر رو برامون روشن‌تر کنه. در این استعاره نشون میده که امکانش هست که تمام این برکات رو داشته باشی و با امور مسیح احاطه شده باشی ولی همچنان مرده باشی. در این استعاره در آیات 7 و 8 دو زمین وجود داره. هر دوی اونا بذر و باران دریافت میکنن، یعنی هر دو از برکات جامعه مسیح برخوردارن، اما یکی مرده و دیگری زنده، یکی میوه میاره و دیگری خار و خس. آیه 7: اگر زمینی بارانی را که بارها برام میبارد جذب کند، برکت جامعه مسیحی و مهیا کنندگی خدا و برای کسانی که به خاطر آنها کش شده است محصول مفید بار آورد، از خدا برکت می‌یابد. در مقابل، اما زمینی که خار و خس بار می‌آورد بی‌ارزش است و در خطر لعنت قرار دارد. در واقع میگه نزدیک به لعنت شدنه و در معرض یک ویرانی غیر قابل اجتناب قرار داره و سرانجام سریع‌تر از این نمیتونست باشه و سرانجام نیز سوزانده خواهد شد. درباره داوری صحبت میکنه، کسی که از لبه دور میشه، کسی که سقوط میکنه، مسیح و صلیب او رو رد میکنه و به این عمل ادامه میده، هیچ حیاتی در او نیست. اما در مقابل در آیه 7 میبینیم که یک ایماندار حقیقی چه شکلیه و در آیه 9 تصویری می‌بینیم از اینکه میوه‌های زندگی یک ایماندار حقیقی به چه شکلی هستن و زندگی او چگونه است. ای عزیزان یا ای دوستان عزیز، این تنها جاییه که در این نامه از این عبارت استفاده کرده. هرچند این چنین سخن می‌گوییم، اما در مورد شما یقین داریم که چیزهای بهتر که با نجات همراه است نصیبتان خواهد شد. در کلمه بهتر خط بکشید. این کلمه کلیدی ما در کل کتاب عبرانیانه. تا به اینجا ما مدام تکرار کردیم که عیسی بهتره، عیسی برتره، عیسی بهتره. درسته و حالا اینجا میگه عیسی بهتر از سقوط کردنه. به عبارت دیگه داخل بودن بهتر از بیرون بودنه. به مسیح گرویدن بهتر از دور شدن از اوست. یقین داریم چیزهای بهتر نصیبتان خواهد شد. منظورش چیه؟ شاید شوکه بشین اگه بگم بر سر این موضوع اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. سه نظریه اساسی وجود داره. یک، برخی باور دارن منظور نویسنده اینه که هر چیزی که قبل از این گفته مبنی بر فرضیاته و هیچ کس نمیتونه به همین راحتی از مسیر روی گردان بشه. برای همین یقین داره و میگه میدونم این درباره شما صدق نمیکنه. اگه همه اینا بر مبنای فرضیات باشه، انگار که اقدامی تحریک‌آمیز برای وادار کردن مسیحیان به بیدار شدنه. و این در شأن این نویسنده کلام نیست. همچنین شش آیه هشدار دهنده در کتاب وجود داره که نشون میده نویسنده به خطری واقعی و حاضر باور داره. پس موضوعی صرفا فرضی نیست. دومین گزینه اینه هر کسی که در اون کلیساست نجاتو داره. برای همین او میگه من یقین دارم که شما در این زمینه مشکلی ندارین. اگه این درسته، پس چرا نویسنده به خودش زحمت داده بنویسدش؟ معلومه که او بابت چیزی نگرانه. من فکر میکنم توضیح سوم بهترین نظریه است و اون اینه، یقین داره هشداری که بهشون داده جواب میده. یقین داره که جدیش میگیرن و بر لب ایستادگان بالاخره به مسیح روی میارن. یقین دارم چیزهای بهتر نصیبتان خواهد شد. چه چیزهایی؟ چیزهایی که همراه نجاتن. یقین دارم شما به مسیح روی خواهید آورد و نجات خواهید یافت و میوه‌اش در زندگیتون آشکار خواهد شد. به سه چیز اشاره میکنه. آیه 10: محبت. زیرا خدا بی‌انصاف نیست که عمل شما و محبتی را که به خاطر نام او در خدمت به مقدسین نشان داده و می‌دهید فراموش کند. دور کلمات عمل و محبت خط بکشید. با دو خط محبت رو به نشان داده اید وصل کنید و عمل رو به در خدمت به آنها وصل کنید. در واقع یک چیز هستند. محبت به خدا یعنی محبت به مردم. عیسی ما رو قادر به انجام این کار میکنه که خدا رو با زندگیمون پرستش کنیم و دیگران رو در اطرافمون محبت کنیم و این خلاصه شریعته. مسیح شریعت رو به انجام رسوند. او در ما زندگی میکنه و این کار رو از طریق ما انجام میده. میوه زندگی در مسیح چیه؟ محبت. این نشانه بارز کلیساست. هویت ماست. ما مردم رو دوست داریم. استقامت یکی دیگه از میوه‌های زندگی در این زمینه. آیه 11: آرزوی ما این است که هر یک از شما همین جدیت را. واژه یونانیش اسپودای هست که به معنی اشتیاق شتابه، که یعنی به شکلی معنادار مشغول چیزی بودن. پس حالا رو به ایماندارا میگه ما از شما انتظار داریم که به شکل هدفمندی با مسیر راه برید. ما انتظار داریم یه اولویت باشه، انتظار داریم تمرکز شما باشه. تا به کی؟ تا به آخر. برای تحقق امیدتان تا به آخر نشان دهید.
چطور امید شما تحقق پیدا میکنه؟ با استقامت. چطور استقامت میکنیم؟ مسیح ما رو قادر به انجام این کار میکنه، چون ما با اشتیاق بر او تمرکز میکنیم. آیه 12. اعتماد سومی میوه این زمین زیباست. و کاهل نباشید، تنبل نباشید، بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان دور ایمان خط بکشید و شکیبایی دور شکیبایی خط بکشید، وارث زیر وارث خط بکشید. دقت کنید، نمیگه به دست میارین، بلکه ارث یه هدیه است. شما ارث رو به دست نمیارید. چه چیزی رو با اعتماد و صبر و شکیبایی به ارث میبریم؟ ما وعده ها رو به ارث میبریم، نه چیزی رو که جلومون تاب میخوره، بلکه اون چه بهمون وعده داده شده. و در آیه بعد او درباره این صحبت میکنه که چطور خدا بر وعده خودش سوگند خورده و هرگز از اون بر نمیگرده. مطمئن از این که او تمام وعده های خودش رو برای تمام ایمانداران حقیقی محقق میکنه. او وعده داده و بر سر قولش هست. وقتی به چنین آیاتی میرسیم، دوست دارم بهتون یادآوری کنم که به ما گفته شده که باید کار خاصی انجام بدیم. میخوام بهتون یادآوری کنم که این نویسنده درست مثل سایر نویسنده آیات جدید درک کرده که توانایی و قدرت انجام این کار از کجا میاد. عبرانیان 13 آیه 20 رو براتون میخونم. حال خدای سلامتی شما رو به هر چیز نیکو مجهز گرداند تا اراده او را به انجام رسانید، باشد که او هر آنچه را که موجب خوشنودی اوست به واسطه عیسی مسیح در ما به عمل آورد، که او را جلال جاودانه باد. آمین. نویسنده درک کرده که سکونت عیسی در ما ما رو قادر می‌سازه تا خدا و دیگران رو محبت کنیم. مسیح در ما به ما توانایی استقامت میده. مسیح در ماست که به ما توانایی اعتماد کردن شکیبایی برای آشکار شدن ارثمون رو میده. می‌بینید همه چیز به مسیح ختم میشه. به ما بستگی نداره. دوستان من، این آیه فوق‌العاده‌ای از کلام هست. هشداری عالی برای من و شما که باید اینو جدی بگیریم. برای کسانی که این نامه براشون نوشته شده کاربرد داره. بل لب ایستادگان به من گوش کنید. میشه مسیحیت رو تجربه کرد ولی همچنان از نظر روحانی مرده باقی موند. نویسنده امروز به شما میگه اینو شوخی نگیرید. شوخی نگیرید. هر کاری میکنید به عقب بر نگردید. طوری زندگی نکنید که دائما مسیر رو به صلیب بکشید و دنبال چیز دیگه ای نباشید که نجاتتون بده. طوری زندگی نکنید که در حضور دیگران او رو بی حرمت کنید. دیگران قبل از شما رفتن و پریدن تو آب و میگن پپر. خیلی عالیه. میدونم ولش ترسناکه. اما بپر، بعدش خوشحال میشی که پریدی. من توی آبم. من امروز بهتون میگم بی نظیره. بپرید. خیلی خوشحال خواهید شد که این کار رو کردید. متعجبم که چه چیزهایی شما رو بر لبه نگه میداره. چه چیزهایی شما رو بر لبه قفل میکنه و اونجا خشکتون میکنه. بعضی از شما قبل از اینکه بپریم به اطمینان 100% نیاز دارین. ولی این دیگه اسمش ایمان نیست. دلیل خوبی برای اون چه بهش ایمان داریم وجود داره. پس داخل بشین. اگه منتظر هستین که اطمینان 100% پیدا کنین، تمام روزای عمرتون همونجا خواهید موند. یا اینکه در نهایت به عقب برمیگردین. بعضی از شما اونجا میایسین چون نمیخواین کنترل از دست بدین. گرفتنش از کسی که کنترل محدودی داره و دادنش به کسی که خیلی بهتر از منه تنها راه زندگی کردنه. بهترین راه زندگی، دوست من. او خیلی بهتر از من زندگیمو کنترل میکنه. بعضی از شما نگرانین و میترسین اگه بپرین دوستان و خانوادتون چی فکر میکنن. ولی بدونین اونا در روز داوری هیچ حق اظهار نظری نخواهند داشت. با خودتون میگی میام کلیسا ولی تصمیم نهایی نمیگیرم. میدونم او خدای محبته و منو میپذیره. نه، او این کار رو نمیکنه مگه اینکه شما اول مسیر رو بپذیرین. و اگه مسیر رو بپذیرین تا ابد با او خواهید بود، یعنی حیات ابدی. من در اول پیغام یه سوال سخت پرسیدم. درباره داستان مشخص صحبت کردم و گفتم اونا چی میشن؟ اون خانم 30 سالهی که در کافه دعای نجات خوند و بعد برگشت به زندگی قدیمی چی میشه؟ یا اون کسی که هر هفته کلیسا میای و حتی تعمیدم گرفتی ولی در قلبت میدونی که هرگز واقعا قلبت رو به مسیح ندادی. برای تو چی پیش میاد؟ فکر میکنم کاری که ما با این افراد میکنیم اینه که یه سوال ساده میپرسیم. به صورت شفاهی این سوال ازشون میپرسیم. آیا تو بر لبه ایستادی یا فقط
ایمانداری هستی که در کشمکش قرار داره؟
اجازه بدیم به شما بگن کدوم یک از اینا هستن. اگه بر لبه ایستاده هستن اون وقت شاید با استفاده از همین متن باهاشون صحبت کنیم و اگه ایمانداری در کشمکش هستن مکالمه
کاملا متفاوتی با اونا خواهیم داشت.
بذارید بهمون بگن. یکی از خوبی‌های پیغام‌های ضبط شده مثل این اینه که میتونین اونو داشته باشین و با کسی که دوستش دارین ببینینش و بعد ازش بپرسین آیا تو بر لبه ایستاده هستی یا ایمانداری در کشمکش. شاید کمی عجیب باشه ولی بعضی از شما همین الان دارین این کارو انجام میدین، تو خونه نشستین و منو تماشا میکنین. باید بهتون بگم کسی که کنار شما نشسته و با شما تماشا میکنه کسیه که به شدت دوستتون داره و قضاوتتون نمیکنه. فقط میخواد ازتون بپرسه آیا بر لبه ایستادین یا ایمانداری در کشمکشین و بعد میخواد درباره این آیات با شما صحبت کنه. بذاریم برگردیم به استخر.
تصور کنی امروز روزیه که خیلی از لبه ایستادگان میگن اوکی میپرم تو استخر که من دعا میکنم همینطور باشه.
و میپرین و اعتمادتون رو بر مسیح میذارین. میفهمید او خدای کامل و انسان کامله. میفهمید که او مرگی به شدت حقیر داشت و خونش رو ریخت تا شما نجات بیابید و قیام کرد تا در شما ساکن بشه. و اگه به پای صلیب بیاین و بگین عیسی منو نجات بده، او این کار رو میکنه و شما خلقت تازه میشین. گوش کنین، خیلی مهمه، در اون لحظه شما شخصی نو و خلقتی تازه میشین. گوش کنین دوستان، هیچ آیه‌ای در کلام وجود نداره که بگه این روند قابل بازگشته. هیچ آیه‌ای در کلام وجود نداره که بگه شما خلقت تازه بودید ولی حالا کار بدی کردید پس دوباره خلقت کهنه میشید و دوباره باید تلاش کنی. این مثل دوباره مصلوب کردن عیسی است. این طور نیست. حقیقت اینه که شما نه تنها خلقت تازه هستین بلکه با مسیح یکی هستین. گوش کنید، مسیح شما رو رد نمی‌کنه چون مسیح هیچ وقت خودش رو رد نمی‌کنه. شما در مسیح در امنیت هستین. تامی نلسون یه بار گفت اگه شما میتونستین نجاتتون از دست بدید تا حالا اون از دست داده بودید، چون همه ما بعد از نجاتمون هم
کارهای بدی انجام دادیم. درسته فیل درایزل میگه این الهیات از دست دادن نجات برای من عجیبه، میتونیم اسمشو بذاریم حیات ابدی موقت.
یا حیات ابدی هست یا نیست. ما به حیات ابدی عیسی مسیح داخل شده ایم و از اون لحظه به بعد شما امنیت دارین. شانس از دست دادن نجات مثل اینه که یه نفر از تخته پرش بپره داخل صخر و بعد یه جورایی پرواز کنه به سمت بالا. شما نمیتونین برعکس برین. تا حالا امتحان کردین؟ بپرین تو آب و بعد پوم برگردین بالا. نمیتونین. هیچ کس تا حالا نتونست و نخواهد تونست. غیر ممکنه. وقتی در مسیح هستین، در مسیح هستین.
تمام. و حیات ابدی دارین.
روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردین. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونین. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.